چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
گاه پنج شنبه برگشته. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ ما برگشتیم با یه ایسکا فردایی دیگه از نوع پنج شنبه هاش و همراهتون هستیم، به همراه جلال، شراگیم، سامی، فرید و بچه ها هستیم، همه دوره هم تا ساعت 7. چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ آقا الان چی شده؟ میگم الان مد روزه، خداحافظی، همه خداحافظی میکنن، مد شده. از دیشب تا حالا رضا قوچان نژاد و سردار آزمون از تیم ملی خداحافظی کردن. خب حالا گوچی یه متنی هم نوشته، جفتشون یه متنی هم نوشتن، قوچان نژاد گفته که میگن فوتبال قشنگترین ورزش دنیاست، کسی که پاهاش به توپ خورده میتونه این حرفو تایید کنه، ورزش فوتبال نه به دین و مذهب فرد نگاه میکنه، نه به اصالت فرد، نه به وضعیت مالی فرد. ای کاش همه جا اینطوری به فوتبال نگاه میکردن، ای کاش آدمایی که نور دستشونه جای تاریکو نور مینداختن تا همه بتونیم ببینیم، نه اینکه فقط خودشون رو ببینن. و بعدش هم گفته یه خورده دلخور بوده که ظاهرا بازی نکرده توی جام جهانی و گفته تو روزهای اخیر خیلی ازم یه سوالی پرسیدن، متاسفانه منم جوابشو هنوز نمیدونم، شاید بهتره که بعضی از سوال‌ها بی جواب و بعضی از درها توی زندگی همیشه بسته بمونن. و بعدش هم به هر حال خداحافظی کرده. میگم البته خب حالا گوچی قوچان نژاد رو میفهمیم، به هر حال بازی نکرد تو جام جهانی، 30 سالش هم هست، خیلی با احترام اینجوری خداحافظی کرد. ولی سردار آزمون رو ما الان کجای دلمون جا بدیم؟ ها؟ علی‌رغم همه انتقادهایی که ازش میشد، 3 بازی هم تو جام جهانی کرد، بعدش هم تازه منت هم گذاشته سر مردم که همه فوتبالیستا الان تعطیلاتن، ما داریم تو جام جهانی زحمت میکشیم. ما همینجا خب از سردار جان معذرت خواهی میکنیم که تعطیلاتشون رو خراب کردیم بابت جام جهانی. ولی من نمیدونم واقعا بعضی از بچه ها به نظرم قبل از فوتبالیست شدن، حالا سردار جوونم از 23 سالشه، نمیدونم چی شده که همچین تصمیمی رو گرفته، ولی به نظرم قبل از چهره شدن، فوتبالیست شدن، سلبریتی شدن این شکلی، باید خود جنبه‌شون هم باید بیشتر کار کنن دیگه. سردار جان ضمناً یه متنی هم نوشته باز دوباره که حالا بازی در تیم ملی کشور براش افتخار بوده و تا آخر عمر به خودش میباله و گفته این برای جوان 23 ساله که با سختی ها و مشقت های زیادی به اینجا رسیده قطعا دردناکترین تصمیمه، یعنی همین خداحافظیش. و توی زندگی چیزاییه که حرف اولو میزنه و از بیماری مادرش گفته و گفته که من بین مادرم و تیم ملی مادرم رو انتخاب میکنم. و من نمیدونم البته این چه جور انتخابیه، آدم ها خب بین مثلا کارشون، بین شغلشون، بین اینا رو نمیتونن با پدر مادرشون یکی انتخاب کنن، پدر و مادر همیشه میتونن کنار آدم باشن. حالا به هر حال ایشون اینو گفته که من بین تیم ملی و مادرم انتخاب میکنم و بعد گفته چون بعضیا فوش میدادن و توهین میکردن. خب بابا فوش دهنده ها که همیشه هستن و همیشه بودن و همیشه هم خواهند بود دیگه. فکر میکنی مثلا علی پروین و ناصر حجازی و علی دایی و نمیدونم مهدوی کیا و علی کریمی و با باقی اینا ده ها بازیکن تاپ فوتبال و اینا همیشه مثلا مدح و ثنا فقط شنیدن؟ نه، اونا هم فوش شنیدن. به هر حال به نظر ما این چالشیه برای کیروش که قبلا نشون داده خب اصولا با ناز و اداهای بازیکن ها خیلی کنار نمیاد. حالا باید ببینیم که با این وضعیت آیا دوباره سردار رو توی تیم ملی میبینیم یا نه. دیشب دوستان یه اتفاقا یکی از بچه باحالا و بانمکای تیم ملی که کلی هم اینجا راجبش حرف زدیم تو این چند روزه، یعنی میلاد محمدی، همون که اون اوتر رو اینطوری انداخت و اینا، یادتونه دیگه، تو برنامه 2013 شبکه 3 اومد داشت دراجه به همون پشتک و ملق واروش که البته میخواست اوت بندازه ولی خب به ناکامی رسید، نتونست کامل انجام بده، راجبش حرف زد و توضیح داد. خیلی بامزه بود، بریم یه بخشایش بشنویم با هم.
امید نزدیکم بود، امید دندش درد میکرد، بعد پیش قدم هم شلوغ بود، من تو فکرم اومد که بلند بندازم، من به خاطر کتفم نمیتونم اوت بلند بندازم، تصمیم گرفتم که اونجوری بندازم، فقط تمام تمرکزم این بود که تو برسونم تو 18. حس کردم که میتونم اینجوری تو برسونم تو 18 فقط، ولی متاسفانه نشد.
داور سوت زد گفتی؟
نه نشد،
هماهنگ سر خوردم، میدونی فاصله با خط زیاد بود،
بعد گفتم مثلا الان تو کاری بخوام بکنه، باید تمرین من کرده باشم، مثلا کاری که بلد باشم.
چند سال پیش کرده بودم این کارو،
چند سال بکشه جوگیر شده بودی؟ قبول جوگیر شده بودی؟
خدا شاهده من اصلا جوگیر نشدم، اصلا آدمی نیستم. شما اصلا این همه بازی هم من دیدید، تاله دیدید، من اون کارو فقط به خاطر ایران کردم، به خدا 10 ثانیه فقط منتظر بودم تو بدم به کی بندازه، بعد ثانیه هم داشتش میرفتش،
شاید واسه
خوبه شد زد گفت نمیشه، داشتم میمادم دومین بارم خواستم اونجوری بندازم، دومین بار سوار میخوردیم دیگه هیچ
خوب شد دومین بار ننداخت میلاد محمدی، عادی انداخت. ولی خسته نباشن همگی، واقعا دمشون گرم، و از اون بچه بیغلقشای بیداس این میلاد محمدی، آدم از حرف زدنش هم کیف میکنه. بیچارم عادل فردوسی پور کلی به توپ بستنشه، بهش گفتن جوگیر شدی و اینا. ولی به هر حال صدای میلاد محمدی بود چنیدید که اون کل ملقش برای اوت انداختن جهانی شد. حالا از فوتبال که بگذریم دوستان عزیز، به قول آقامون شهرام شب‌پره، بازم تابستون اومد، آفتاب رو ایوون اومد، حالا یه هفته ای از تابستون اومده، البته اینجا ما بارش باران رو داریم در پراگ، ولی میدونم که تو ایران خیلی از شهرها گرم و گرمتر شده. چجوری این با تابستون؟ خوبی؟ گرمه؟ از دیروز شنیدیم برق هم سهمیه بندی کردن، سهمیه بندی برق شروع شده، مسئولین به هر حال دارن همه تلاششون رو میکنن که تابستون رو برای شما مردم گرمتر و گرمتر کنن. خلاصه فصل جذابی تابستون، ایشالا به همه خوش بگذره. و اینجا میخواستم که اعلام بکنم که ما هم به همین مناسبت، به مناسبت تابستان، گرمای هوا و اینا، خودتون رو کنترل کنین خواهشن. میخوام بگم که به این مناسبت داریم هفته دیگر رو دیگه با اجازه بزرگتران میریم مرخصی، هفته دیگه برنامه نخواهیم داد داشت. ای آقا چرا فوش میدی؟ خب خانوم از شما بعیده، نگید این حرفا رو زشته، ما اینجا دست و بالمون بسته تو رسانه، نمیتونیم چیزی بگیم. آقا جان، خانم جان، ما به هر حال هفته بعد و برنامه نداریم، ما اصلا بعد همین الانش هم شمال باشیم دوستان. شما الان لم دادید داره برنامه گوش میدید، ما سر کاریم، خوبه؟ الان همه دارن لم دادن برنامه رو گوش میدید، ما سر کاریم، تریپ سردار آزمون بردارم همین الان چهار گوشه استدیو رو ببوسم خدافظی کنم برم، میخواین؟ ها؟ خوبه؟ نه شوخی کردم، ما مراممون میلاد محمدی طوره، واسه تون پشتک و ملق میندازیم، اصلا یه وضعی هستیم، شما هم با ما باشید. آقا اصلا ما و شما و همه اصلا بعد همین الان شمال باشیم، به خدا چی میشد؟ چی میشد اگه میشد ما این هفته دیگه که نیستیم بریم شمال؟ ای وای
ما باید الان شمال باشیم، ما هم چند ساعتی تنهاشیم، ما هم دیگر رو خوب میشناسیم، روی این رابطه حساسیم، حسودی میکنی به دوستام، دستاتو میذاری تو دستام، این حالت واسه من جذابه وقتی که دلتو بیتابه، دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشق و حال، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما، دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشق و حال، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما.
عشق تو بستم تو کوله بارم، توی تمومه دار و ندارم، هر جا که میرم تو باید باشی کنارم. دلمو بردی با یه اشاره، بارون نم نم داره میباره، توی این ساله با تو قلبم بیقراره. دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشق و حال، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما. دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشق و حال، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما.
گفته بودین در مورد این اپ اندروید اگه مشکلی چیزی هستش بگیم، مثلا بگن که اندروید شما پخش زنده مشکل داره، یعنی که هر دقیقه یه بار قطع میشه موقع پخش زنده، و اینکه حتما هم باید تو برنامه باشی، امکان مینیمایز کردن برنامه وجود نداره، حتما هم باید تو برنامه باشی، اگه مینیمایز کنی قطع میشه و پخش زندهش باگی داره.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم. زندش باگ داره انگار.
زندش خیلی باگ. بعد فکر می‌کنم برای ضبط کردن صدا هم یه مشکل، فکر می‌کنم از اپ بود دیگه، از اپ اندروید قاعدتا صدا فرستادن دیگه. صدایی که از اندروید میاد یه دونه دیگه هم شنیدم من که صدای یه ذره قطع و بسته.
فکر کنم میکروفونشون خوب نیست اندروید.
آره، شاید هم بعد بگیم فرهاد.
فرهاد جان.
فرهاد. ببین هنوز هیچی نشده، بچه‌ها نیومدن بگن آقا دمتون گرم در تشکر که برن مثلا بگن آقا فرهاد دمت گرم. حالا درست میکنه دیگه، فرهاد خودش هم گفتش که اینا رو درست کرده، یه مدتیم قطعا یه سری باگ خواهد داشت.
الان ورژن 0.0
آره، بعد کم کم
ممیز یک
هی ورژن ها رو حالا خود زحمت میکشه و آپدیتش میکنه، امیدواریم که به زودی اوکی اوکی بشه، درست اینه همون اپ iOS که هیچ مشکلی هم نداشتیم.
بله.
خب امروز چه بازیه ببینیم فرید؟ چه کنیم؟
امروز
جام جام انقدر فوتبال دیدیم دیگه خفه شدیم به خدا.
من مصدوم شدم خدا. سنگال و کلمبیا بازی دارن.
کلمبیا میزنم که هیچی
اون آره احتمالا کلمبیا میزنه.
چه تیمیه این کلمبیا؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه،
خیلی خوبه.
ژاپن و لهستان هم بازی داره. ژاپن
نمیدونم.
ژاپن
جلال میدونم لهستانیه. جلال خیلی عشق لهستان داره.
لهستان که خورد سه تا گل
خیلی روی لهستان چیز داشت، همش میگفت لهستان خیلی
من نمیدونم
همش باخه. ما هم گفتیم آقا ما میخوایم روی لهستان بذار چیکار کنیم، میخوایم شرط بندی کنیم و اینا، همه باختیم دیگه هیچی.
من زندگیمو گذاشتم روی لهستان.
خب بازیه،
ولی بازی باحال امشب انگلستان و بلژیکه که اینا تو جدول همه چیزشون مساویه،
انگلیس و بلژیک هم،
یعنی تعداد گل زده گل خورده دیگه. امشب معلوم میشه که کی به عنوان سرگروه از گروهشون میره بالا. همزمان هم پاناما و تونسه که خیلی
جفتشون هم ممکنه برن دیگه، انگلیس و بلژیک
رفتن آلردی. آره فقط بعد ببینیم که کی اول میشه.
تونس و پاراگوئه نمیرسن احتمالاً به
اصلا، صد تا گل هم بزنن
یعنی همش تشریفاتیه. خیلی خوب. بله. آقا دیروز چی شد؟
اوه چقدر حال کردم.
من چقدر حال کردم. حالا نباید بگیم اینجوری، چون به هر حال بعضیا هستن که مثل آقا جلال که علاقمند به تیم آلمان هستن. چرا هی تعجب میکنی؟ خب بابا خودت میگفتی که آلمان بد باشه توی جام جهانی.
من اسنادش هم موجوده، پیش بینی کردم برزیل قهرمان بشه، خدا میدونه که
پیش بینی کردی واقعا؟
تو فیسبوک هم گذاشتم، میتونم برام دوستان ببرم، اسنادش هم موجوده.
نه یعنی میگم علاقمند به آلمان، از علاقمندان به تیم آلمان بودی، ولی خوب بود.
آره ولی این داستانیه که داره پیش میاد دیگه. جام جهانی قبلی هم اسپانیا، جام جهانی قبلیش خیلی خوب بود، بعد جام جهانی قبلی ما 6 تا از اسپانیا خورد، تو گروهی حذف شد. از هلند خورد.
از هلند خورد.
آره آره.
اما بازی اول بلی. بازی اول دوم بود فکر کنم. خیلی زیاد.
الانم آلمان اینجوری شد.
آره دیگه. آلمان رو فکر کنم کره جنوبی آلمان رو حذف کنه.
خیلی
عجیبه. تا دقیقه 80 85 تا کی 85 فکر کنم 0-0 بود.
0-0 بود.
و بعد یه دفعه به حال جالبه، دیروز دیشب توی این یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران، برنامه‌ای که آقای خیابانی مجریشه، یه
آقای کارشناسی بوده، ظاهرا آلمانی بوده که حالا فارسی بلده، نمیدونم دقیقاً. بعد اینو گوش کنیم، این تیکه با هست.
آلمان باخته، شما چون کاملا آشنایید فضای رسانه‌ای آلمان چه رفتاری با تیم آلمان و مربی آلمان خواهد کرد؟
میتونم به زبان فارسی، خیلی زبان فارسی سخت بگم، در واقع اینا جر داده میشن،
همه رو یعنی به شدت برخورد میکنن،
باز میکنن، یعنی از وسط انسان‌ها رو باز میکنن،
انسان‌ها
رو
میخواست بری بگه که یعنی مثلا خیلی باشون رفتار بدی میکنن، مثلا جرشون میدن و
انسان‌ها رو از وسط نصف
نصف میکنن، جرشون میدن.
بهترین کارشناس.
مکزیکی‌ها باحال بودن، رفتن از خوشحالی، چون کره آلمانو حذف کرد، اولا نجات داد مکزیکم نجات داد دیگه، رفتن دم سفارت کره جنوبی در زدن و شلوغ بازی و اینا. بعد سفیر چیز اومده، سفیر مکزیک، سفیر کره جنوبی اومده بهش تکیلا داد،
یه شات بزنیم دیگه،
آقا تکیلا رو بریز،
دایی جلو لیمو رو ببر،
لیمو، نمک و تکیلا. بچه ها رفتن دم سفارت، بچه های کره جنوبی رفتن دم سفارت چیز، سفارت مکزیکی ها رفتن دم سفارت کره جنوبی تو مکزیک، سفیرشون هم اومده و با هم یه تکیلایی زدن. ما هم میریم برای تکیلا،
ما هم رفتیم،
برو، ما هم میخوایم بریم تعطیلات، هفته بعد نیستیم دیگه،
همه چیز حول تکیلا میزنیم،
آماده کنیم خودمونو، گرم کنیم از الان. آرش حسنیا حله، تو لیست خرید بنویس دیگه، قربونه.
Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, Del Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando. Guacamole, jalapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, leve la vida loca, Antorillo, Panteras, dale. Machete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana, guacamole, jalapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, leve la vida loca, Antorillo, Panteras, dale.
Hop du San. از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اعتصاب‌ها و اعتراضاتی که این هفته از اوایل هفته توی بازار بزرگ تهران و مجتمع‌های تجاری دیگه کشور داشتیم و شعارهایی داده شد و درگیری‌ها و دستگیری‌هایی که در خلال این تحرکات صورت گرفت، شما به ما بگید که در مورد منشأ این درگیری‌ها و ریشه اونها چی فکر میکنید. و گفتیم که اگر خودتون هم از بازاری ها هستید و یا توی این درگیری ها و اعتراضات بودید، اگر مشاهده یا تجربه دارید میتونید حتما با ما در میون بذارید.
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی و یا
لایف
هستیم،
لایف
اپ های
لایف
هم هستیم،
لایف هستیم، لایف اینستاگرام،
اینجا رو ولی دقت کنیم و یا حتی اپلیکیشن های ایستگاه فردا روی iOS و اندروید. It's beautiful and it's big.
شلوغیا چرا تا زمانی که قرار نبود لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتن و کالا وارد کردن اعلام بشه این شلوغیا نبود؟ دلار هم بالا بود، پوند هم بالا بود، هیچ کدوم هم پایین نکشیدن. چرا از وقتی که قرار شد لیست اون شرکت‌ها اعلام بشه این شلوغیا به وجود اومد؟ آخر یکی از آخرین توییت‌های آقای وزیر ارتباطات هم اگه دیده باشین، یک شرکتی ارز دولتی گرفته 20,000 تا گوشی آیفون وارد کرده، 15,000 تاشو همون موقع با 2,000,000 تومان سود فروخته، 5,000 تا هم تو انبارش دپو کرده. الان پرتقال فروش کجاست به نظر شما؟
بله عرض میکنم، بله دقیقاً یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که بی دلیل همه چیز میتونه گرون بشه دیگه هم ارزون نشه. حالا یکی از این اقلام همونطوری که این دوستمون گفتن گوشی تلفن همراهه که ظاهراً عزیزان موبایل فروش موبایل ها رو با هر قیمتی که میتونن به هر حال دارن ارائه میدن دیگه به خلق الله. این اسم مهم نیست مثلا گوشی که خریدن با چه دلاری وارد شده، چون وزیر ارتباطات همونطوری که ایشون هم اشاره کردن یه لیست جالبی رو منتشر کرد این هفته، بر اساس اون از اول همین سال 97 به 40 تا شرکت مجوزدار وارد کننده موبایل مبلغ ناقابل 220 میلیون یورو ارز دادن با نرخ دولتی. بعد این 40 تا شرکت عزیز تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم 75 میلیون یورو از این پول و گوشی وارد کردن، بقیهش هم که میشه 145 میلیون یورو معلوم نیست که چیکار کردن. خیلی شیک. یعنی اصولا باید گوشی موبایل با مبنای دلار 4200 تومانی یا همون دلار جهانگیری وارد شده باشه دیگه. حالا الان شما اگه برید سایت های فروش گوشی رو چک کنید، مثلا یه آیفون 10 64 گیگو زدن 9 میلیون. خب حالا بیایید قیمت همین آیفون رو با ارز جهانگیری حساب کنیم. آیفون 10 64 خود اپل میفروشه چقدر؟ میفروشه 1000 دلار. پس با دلار جهانگیری 4200 تومانی بخوایم حساب بکنیم این گوشی قیمتش در میاد 4,200,000. حالا شما بگو نمیدونم با سود واسطه ها و گمرکی و مالیات و فلان و بهمان و اینا قیمتی که به مصرف کننده نگونبخت ایرانی میرسه دیگه باید بشه مثلا 6,000,000 تومان. از 4200 بشه 6,000,000. حالا این 6 میلیون کجا؟ اون 9 میلیونی که الان دارن تو بازار میفروشن کجا؟ حالا تازه بعضی میگن همین گوشی رو بعضی از فروشنده‌ها تا 10 میلیون هم میگن. خیلی جالبه. یعنی الان تو مملکتی که مردم برای خریدن 500 دلار باید مثل قاچاقچی‌ها برن تو کوچه پس کوچه تو کیسه زباله و اینا دلار بخرن، 145 میلیون یورو گم شده و از یابنده هم تقاضا میشه نگرده پیداش کنه، پیدا شدنی نیست. بعد جالب تر از اون این که مثلا شرکتی به نام نودیس پرداز اتفاقا 27 میلیون یورو از این ارز رو به تنهایی گرفته. تازه همین یک ماه پیش مجوز واردات گوشی دریافت کرده و قبل از اون اصلا این کار نبوده. جلال خالق، یعنی یه جفت شاخ کمه آدم رو کلش صد بشه دیدن این دسته گلای نظام مقدس. خب با این وضع بخور بخورای عجیب و وحشتناکی که تو کشور وجود داره شما میخوای دلار نشه 9,000 تومان، میخوای تورم بیداد نکنه و غیر از این باشه باید تعجب کنیم دیگه. شما حالا ببینیم فقط این میزان ارز خورده شده یه بخشه، ببین دیگه تو صنایع دیگه چه خبره و عزیزان چی کارا دارن میکنن دیگه. ماشاءالله به این اشتها، ماشاءالله.
همونطوری که جوانان غیرتمند و مقتدر و با کلاس ما بچه های فوتبال ما تونستن رفتار و کردار و بازیشون رو در معرض و نمایش و داوری دنیا قرار بدن که یک رفتار بسیار با شرافتمندانه بود، آیا حکومت و دولت ما هم میتواند رفتار و کردار و منش خودش رو در معرض داوری دنیا قرار بده. تیم ملی فوتبال ما که بسیار رفتار اروپایی و های کلاسی داشت، دولت و حکومت ما چی؟ آیا این برخوردی که با معترضان این دو روزه داشت یک رفتار درسته، یک رفتار اصولیه؟
بله، ممنونم از تماستون و از سوالتون. سوالی که بعد نمیدونم جوابش چیه، باید بپرسیم دیگه، ما همین سوالو داریم اتفاقا. هفته پیش یادتونه گفتیم برای اولین بار درهای ورزشگاه آزادی برای مردم و خانواده ها باز شد و خیلی ها این امکان رو پیدا کردن برن داخل استادیوم و بازی تیم ملی فوتبال رو از نمایشگر بزرگ داخل ورزشگاه آزادی ببینن. ظاهرن این مسئله به مزاق خیلی ها از جمله دادستان کل کشور خوش نیامده بود و ایشون چند روز بعد یه واکنش تندی نشون دادن، گفتن که عده‌ای توی ورزشگاه آزادی به بهونه آزادی رقاصی کردن و از این مسئله هم گلایه کردن که چرا بعضی از روزنامه‌ها تیتر زدن که آزادی آزاد شد. واقعا من این چه تیترای زشتیه که میزنین؟ یعنی چی آزاد شد؟ من دادستان کل کشور میذاره؟ ایشون البته گفتن که شرمشون میاد بگن اون شب توی ورزشگاه آزادی چه اتفاقاتی افتاده، چی بوده، چی شده بوده. فرید که این شرمش میاد آقاه بگه، تو میدونی؟
میدونم رقص که بوده ولی اینجوری که ایشون گفتن حالا شرمشون میاد بگن و اینا، حالا رقصش یه چیز تو مایه های استریپ دنسی.
آره
رقصا که اون آقای از ژاپن زنگ زده بود میله میذارن میچرخن و
حالا نمیخواد دیگه وارد جزئیات نشو. نکنید خانم، نکنیم. یه ذره آزادی بهتون میدن انقدر خوب بی خود نشین، اسباب شرمندگی مقامات فراهم نکنین. یعنی چی میله میبرین توی استادیوم آزادی؟ معمولی دوتا غیر بدین بره دیگه.
بله، برای همین کارا ظاهرا شب بازی ایران پرتغال دیگه یک مقداری محدود کردن این آزادیه رو و خانواده رو از مجردو جدا کردن و یه عده در نقش آفتابه دار مسجد چه اونجا بودن و مجردو رو گفتن برین یه طرف بشینی، خانواده هم یه طرف. واقعا نمیفهمم
دیگه، باز همینم هم خوبه دیگه. قدیم گفتن از خرس یه مو کندنم غنیمته، همینه. به هر حال حالا که درهای ورزشگاه بری خانم‌ها باز شده و نه زمین به آسمون رفته نه آسمون به زمین اومده، امیدواریم از این به بعد هم خانم‌ها اجازه داشته باشن به استادیوم برن، تیمای مورد علاقه‌شون رو تشویق کنن. حالا دادستان محترم کل کشور هم ممکنه یه چند روزی خجالت بکشن و شرمنده بشن و اینا لپاشون گل گل بندازه و اینا، بالاخره خجالت ایشون هم می‌ریزه به دیدن خانم‌ها تو ورزشگاه عادت می‌کنن دیگه. خانما شما هم یکم مراعات کنید دیگه بابا، بچه‌مون زن تو استادیوم ندیده، خوب کم بالا پایین بپرینیشون شرمنده نشن. همچین هم میگه شرمنده، حالا انگار چه خبر بوده. خب دوستان، یادتونه که حاج آقا اندالمومنین تشریف برده بودن روسیه تا از نزدیک جام جهانی رو پیگیری کنن و اینها. امروز هم باشون تماس گرفتیم تا از حاشیه‌های دیگه آخرین بازی ایران، یعنی بازی ایران پرتغال، برامون بگن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام و نیزه بلال حبشی، چقدر تو مزاحم ما میشی اسرائیلی، بذار به کار زندگیمون برسیم دیگه.
حاجی مثل که خیلی شما مشغولین اونجا ها، حالا یه دو دقیقه با ما باش، بعد نمیگذره به خود.
همه گفتنی ها را در کنفرانس خبری بعد از بازی که با برادر کارلوس داشتیم با هم گفتیم دیگه، چیزی نداریم بگیم.
یعنی شما توی کنفرانس خبری بعد از بازی با کیروش بودین؟
بله.
من ندیدم ات که حاجی اونجا.
معلومه که نمیبینی شما، ما خودمان گفتیم یک جور دوربین را تنظیم کنم که ما توش نیفتیم یک وقت. خدای نکرده یا نشم.
خب حالا به صورت اختصاصی هم برای شنونده های ما بگید که حاج آقا حرفاتون چی بوده دیگه، دستون درد نکنه اگه میشه.
ما فرمودیم اونجا که این PHR بسیار وسیله حرام و غیر شرعیه و استفاده از آن باعث ورود شیطان به زمین فوتبال و امعه و احشای داور مسابقه میشه.
این PHR چیه حاج؟ PHR VAR رو میگی شما؟
بله دیگه، همینه که شما
VAR
چه معنی کرده. داور مسابقه هی بازی را ول کنه بره کنار زمین، سرش بکنه توی آن تلویزیون با ترکیب معلوم الحال بعد بیاد با دستش مکعب مستطیل بکشه برای ما بگه پنالتی.
آها پس شما هم اعتراض داری به این وی ای آر؟
بله.
خیلی ها انتقاد دارن حاجی، ولی خب دیگه پنالتی ایران هم داور با همین سیستم گرفت دیگه.
البته دیگه اونو که ما خودمون تلفنی در حین بازی با برادر اون فانتینو مذاکره کردیم، گفتیم یا داور برای ما هم پی اچ آر میگیره یا من حکم جهاد میدم بچه‌ها بریزن توی زمین.
اون فانتینو نیستا، این فانتینو رئیس فیفا دیگه منظورتون؟
نخیر اون فانتینو برادر این فانتینو که رابطه ما با ایشان.
قول از فضای استادیوم بعد از بازی به گاج آقا چه خبر بود؟
خیلی خیلی فضای غمانگیزی بعد از بازی. مومنات زیادی عشق می ریختن که خب ما مجبور شدیم بریم بینشان و دلداری بسیم. هی دلداری بدیم بین ها.
خب حاجی آقایون زیادی هم بودن گریه می کردن. اونا چی آقایون؟
به درک گریه می کردن. به قول خواهر آبجیز مرد که گریه نمی کنه. ما ولی دلمون کبابه این مومنات عزیزی بود که عشق می ریختن و خیلی طول کشید تا ما به اشکال مختلف اینها رو آرامشون بکنه.
از دست تو حاجی، از دست تو حاجی. میگم اون پنالتی که بیرانوند بله. گرفت خیلی حال داده، دیدی اونو؟
بله، اتفاقا زمانی که برادر داور به شکل ناحقی برای پرتغال پنالتی گرفت، ما خودمون پشت دروازه ایران بودیم. گفتیم چند تا از این مؤمنات روس یک سری حرکات خاصی رو به سمت این رونالدوی ملعون انجام بدن تا حواس اون پرت بشه.
یعنی چه حرکاتی آجی؟
یک سری حرکات کششی، نرمشی و جهشی خاص که فقط ما بلدیم.
دیگه
خودمون رفتیم وسطشان و هی میگفتیم که حالا از اینا از اینا و این عزیزان هم هی از اینا از اینا میکردن که به حمدالله کارگر افتاد و این ملعون حواسش پرت شد و بنالتی رو از اینا کرد، یعنی خراب کرد.
یعنی بیرانوند بله. کاری نکرد و شما و اون خانمای روس پشت ماجرا بودین کلا.
بله دیگه کاری که از دست روحانیت برمیاد.
باشه. حاج آقا دیگه کار ایران تموم شد دیگه، شما هم انشالله داری برمیگردی دیگه، چون بچه‌ها برگشتن.
نه دیگه، به فضل الهی ما ماندنی شدیم اینجا.
جان یعنی چی موندنی شدی حاجی؟
بله ما دیگه با خواهر آناستازیا اینجا به وصلت الهی نائل آمدیم. بله دیگه میمانیم.
مبارک باشه حاج آقا. چی شد چه یهویی؟
بله.
عروسی که ما تدارک ببینیم بله. حاجی نگفتی با خواهر آناستازیا؟
خیلی رو دوست کنم. واقعا دیگه ما مشغول هم شدیم اینجا و به عنوان پیشنماز کاخ کرملین در خدمت برادر پوتین هستیم. یک مراسم کوچکی هم توی همون نمازخانه کرملین میگیریم دیگه.
پیشنماز کاخ کرملین همون؟ مگه شما بشی پیشنماز کاخ کرملین؟
برا دیگه مزاحم ما نشو، میخوایم بریم با آناستازیا جان یک کمی از طریق نگاه.
اتفاقا همین سوالم هم همین بود، میخواستم ببینم شما با آناستازیا بله. خانم چجوری حرف میزنی
دیگه. بله به طور کلی هی ما به ایشان میگیم خراشو،
همین فقط خراش.
هی ایشان به ما میگه خراشو، ولی دیگه در باقی مواقع از طریق نگاه بیشتر تماس برقرار میکنیم. خیلی هم خوب. خراشو. برو دیگه مداهم ما نشو دیگه. این خواهر آناستازیا منتظره. و سلام علیکم و درود خدا بر روسیه از بس که کشور ملوسیه.
از دست این آج آقا. این خراشو هم شنوندگان عزیز من یه بار دیگه بگم سو تفاهم نشه، این به روسی یعنی خوب، خراشو یعنی خوبه. آج آقا دیگه همینو بلده کلن از روسی دیگه. خیلی خب، برها حاج آقا هم تو روسیه ظاهرن به سر و سامون رسید و موندگار شد اینجوری که معلومه. بریم به ادامه برنامه خودمون برسیم.
We'll be right back. از اهواز. حالا ما هم دیزاینریم. روز چهارشنبه اعتصاب کردن ورق فروش همدیه فروش ها. روز یک شنبه باز کردن. یک دفعه ورق 180 هزار تومانی شد 300 هزار تومان. یه ورقی که یه کارمون این خود آب میره، ورق بدنه، ورق سفید شد دو برابر. مرسی، دوستت داریم، حتمت بالاست، خدافظ.
قربون شما. بله اینم به هر حال یکی از مشاهدات و تجربیات دوستانی بود که به هر حال دستی در بازار دارن، دیزاینر بودن البته.
خب عزیزان، جوانگرایی میدونید در کشور ما اصلا داره به یک پدیده شایع تبدیل میشه. الان مثلا رئیس سازمان بازرسی کشور گفته یک آقای جوان 31 ساله‌ای 38250 عدد سکه طلا خریده. دقت کنید، یه جوان 31 ساله 38250 تا سکه طلا خریده، معلوم نیست چیکارشون کرده. طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، این آقای 31 ساله برای خرید این 38250 تا سکه 53 میلیارد و 550 میلیون تومان پول پرداخت کرده. بله، ما راستش اولش که حرفای ایشونو شنیدیم گفتیم شاید این جوان عزیز مثلا داره مهریه میده، مجبور بوده بره این همه سکه بخره و اینا، کلی ناراحت شدیم براش. بعد فکر کردیم خب اون عروس خوشبختی که 38250 سکه بهار آزادی مهریه‌اش بوده کی بوده؟ والله آخه کی دیگه؟ هیچ کس، من بعید میدونم الان اینقدر مهریه‌اش باشه آخه. بعد که روی مبلغی که عزیزمون برای خرید سکه ها پرداخت به حال دقت کردیم، دیدیم نه بابا، طرف نزدیک 54 میلیارد تومان پرداخت کرده و دیگه برگامون ریخ کلن. والله دوره ما جوون 31 ساله 54 میلیارد قرون هم نمیتونه تصور کنه، چه برسه به تومن. البته به اینجای کار که رسیدیم خیالمون راحت شد، چون یادمون خیالمون خود راحت شد، یادمون اومد که قوه قضاییه کشور مثل شیر وایستاده و اینجوری که حاج صادق لاریجانی میگه خیلی شدید داره با فساد مالی مبارزه میکنه. اینا گوش کنی
ببین. من اینجا داره هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، پنبه ها رو از گوش بیرون بیارید، چشما رو خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی الارض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام امواری که از این باب بیاد مصادره میشه.
بله، گزارش حاکی از اینه که اصلا حال عمومی همه مردم از شنیدن این تهدید رئیس قوه قضاییه خوب شد و مردم اصلا به خاطر این حرفای ایشون بود که یکی دو شب ریختن تو خیابون خوشحالی کردن، نه بازی تیم ملی تو جام جهانی. حالا اصلا کاری نداریم که این سکه ها رو خود بانک مرکزی به این جوون فروخته و 54 میلیارد تومان پولشو گرفته، کسی بهش نگفته عمو جان شما این همه سکه رو میخوای چیکار کنی؟ مصرف میکنی سکه ها رو؟ شما سکه خاری؟ یا نکن حرم سرا داری؟ با اهالی حرمت داری به صورت دست جمعی مهریه میدی؟ انقدر سکه لازمی الان؟ یا این که نه، میخوای نبض بازارو با این همه سکه‌ای که داری تو دست خودت نگه داری، شیطون. خلاصه دوستان نگران نباشید، همه چی آرومه. بعد دیگه حاجی لاریجانی اینا هستن، حواسشون هست دیگه، اینا میدونن کیو دار بزنن، کیو زندان کنن، چی کار کنن، دقیقا حواسشون هست کیو کی بکشن بالا. بله حواسشون هست.
دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم، من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم،
بریم به ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیا.
We'll be right back.
سلام علی.
سلام.
خوب هستی؟
قربون تو.
چه خبر؟ این چه وضعیه؟ این چه وضعیه ساختی؟
تقصیر من چیه؟
چرا گفتید تمام کرکره رو کشیدم پایین؟ گرونی، وضع ارز، این وضع بازار.
اینا هر چی که
همش تقصیر توه. پس چی؟
آره خیلی این هفته‌ای که گذشت فرشید هفته عجیب و غریبی بودش از بابت نوسانات قیمت دلار و خب بعدش تبعاتش که حالا اعتراضایی بودش که شکل گرفتش اول تو بازار موبایل و پاسش علایدین و بعدش هم بعدش کشیده شد به بقیه بازار.
بقیه بازار، بازار بزرگ تهران، که بازار بزرگ تهران فکر می‌کنم 40 سال همچه اتفاقی نیفتاده بود. نه
یعنی
اینجوری که بخوان تعطیل این شکلی بکنن.
88 اگه یاد باشه یکی دو تا تجمع اعتراضی رفتش سمت میدان توپخونه و سمت بازار،
اما بستن اینطوری،
اما اینجوری نشد. یعنی و خود بازار بخواد صحبت بکنه.
خب امروز یه خورده برامون بیشتر بگو از حالا ریشه های این ماجرا و حالا واکنش ها اتفاقا.
اول بگم که فرشید اصلا یه مقایسه بکنیم که اصلا چه شد از اول سال تا حالا. قیمت دلار تو روزهای ابتدایی سال 97 5100 تومان 5200 تومان بود، یعنی 19 فروردین که مردم بعد از اون تعطیلات نوروزی اومدن دلار 5100 تومان شروع کردن کار رو، تا اینکه تو اوجش توی یک دو هفته گذشته حتی تا یه قدمی 9000 تومان هم بالا رفت، که اگر اون 9000 تومان رو ملاک بکنیم حالا 9000 تومان 8900 به چیز سر نزدیکتر به واقعیته، یه رشد 77 درصدیه از اول سال تا این اوج
توی کمتر از 3 ماه.
اما خب تو اوج نموند، تو اوج 8900 تومانی نموندش، کاهش پیدا کردش تا همین یکی دو روزی که، یعنی کاهش که میخوام بگم یه تعدیل خورد بهش، نه اینکه کاهش واقعا نیستش اسمش. حالا اگر 8000 تومان یعنی کانال نوسانی دلار رو 8000 تومان حساب بکنیم تو این یکی دو روزی که گذشت، از اون ابتدای سال 5100 تومانی تا این 8000 تومان ما یک قیمت افزایش 57 درصدی رو داریم توی ارزش دلار.
عجب. ولی اون دلار 4200 تومان جهانگیریه، اون که هست سر جاش، اون هم
کاری به اون نداره، اون از سر جاش
قیمتی داده و آره نوشته و اون
یه نوساناتی هم البته میکنه، اینجوری نیستش که ثابت باشه،
هر هفته یه تومن دو تومن میره بالا،
بیشتر برای کی داده کی گرفته، برای محاسبه مهریه و اینا خوب مناسبه. اما اگر یک ماه قبل ملاک بکنیم، یک ماه قبل دلار بوده 6500 تومان دلار بازار آزاد. یک ماه قبل که میگم یعنی امروز که مثلا هفته تیره، حدودای مثلا 4 5 خرداد ماهو من گرفتم.
درسته.
تا این ارز 8000 تومان 8100 تومان و اینها افزایش قیمت دلار 26 درصد بوده.
یعنی تو یک ماه.
آره حالا دیگه به سلیقه خودتون هر جاشو خواستید با هر چه دیگه‌اش مقایسه بکنید. دست کمش اینه که یعنی نزدیکترین عدد این بودش که 26 درصد رشد ما داشتیم. یعنی از 6500 تومان تا 8100 تومان 200 تومان.
آقای نوبختم که از ملت خواستن بیان دلار رو ارز و تزریق کنن، طلا تزریق کنن.
یکی اتفاقا گفته بودش که کجا آدرس بدی که کجا باید این طلا رو ببریم عرضه بکنیم.
آره. اما حساب خواسته بودن.
اما از ریشه ها گفتی فرشید که اصلا چه شد که این اتفاق افتاد؟ خب اون بحث سیاسی ماجرا و بحث های روانیش، یعنی به این مفهوم که نگرانی های مردم از آینده اقتصاد ایران به خاطر برجام و خروج آمریکا و بازگشت تحریم ها، اون که سر جاش، یعنی عامل اصلی واسه این که همه بیفتن به تکاپو که حالا این ریال هاشون رو تبدیل به یک چیزی بکنن که ارزشش حفظ بشه و بهترین چیز دلار و طلا بوده، خب این عامل اصلیه.
درسته.
که اون نگرانی ایجاد شده، مردم همه تقاضا دارن برای اینکه سپرده هاشون ریال هاشون رو تبدیل به کالایی بکنن که چند تا ویژگی داشته باشه. اولا راحت بتونن بیان تو بازار بخرن و بفروشنش، یعنی ورود و خروج به بازار آسون باشه. دوما قدرت نقد شوندگیش بالا باشه، یعنی به محض اینکه اراده
بکنن. الان هیچ کدومو نداره که، اینایی که میگی الان یعنی نمیتونن بفروشن و بخرن که
دلار رو طلا چرا نتونن بکنن؟
ارزو
چرا کجا؟ دیگه تو کوچه پس کوچه و زیر زمین و شبکه‌های تلگرامی و کانال‌ها اینا. به هر حال این ویژگی‌ها رو این دو تا کالا داره، یعنی سکه مثلا خونه خب این ویژگی رو نداره. شما برای اینکه یه خونه رو بخوای بفروشی باید ماها صبر بکنی، برای اینکه بخری همینطور باید بگردی. طلا و سکه طلا و دلار این ویژگی رو نداره.
حالا یعنی واقعا اونایی که دلار مثلا دارن یا سکه، حالا سکه آره، ولی دلار رو کجا میتونن بفروشن با این قیمت‌ها؟
با قیمت‌های
نه جهانگیری، ولی قیمت
خب ببین همین که ما صحبت از قیمت میکنیم، یعنی یک جایی در یک بازاری داره یک قیمتی شکل میگیره. درسته که بازار خیلی کوچیک و محدود و تحت فشار شده از 20 فروردین، که من فکر میکنم اتفاقا اینجا اشتباه محاسباتی دولت بود که فکر میکردش با کوچیک کردن بازار آزاد ارز و محدود کردنش و زیر فشار گذاشتنش بتونه اون بازار بزرگتر که بازار تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات رسمی بود، اون بتونه مبنای این بشه. اما این بازار کوچیکه یه محدود شده یه تحت فشار تونست خودشو تحمیل بکنه به بازار بزرگتر، برای اینکه
صرافی ها جزو اینا نیستن عملا،
رسما صرافی ها نیستن، اما خب هم میتونه عوامل صرافی ها باشه که داره این کار خرید و فروش انجام میده، هم دلالایی که همیشه توی این بازار اثرگذار بودن. اما میخوام بگم که نکته اصلیش اون نقدینگی است، یعنی اون پول است که دست مردمه و مردم هر سری دارندگان این ریال ها وقتی که نگران میشن سراغ یک بازار میرن برای اینکه بتونن اون ریالشون رو از وحشت تورم و وحشت آینده اقتصاد نجات بدن. داریم راجع به عددی صحبت میکنیم که از ابتدای دولت آقای روحانی تا یعنی مرداد 92 تا بهمن ماه پارسال که آخرین گزارش بانک مرکزی از نقدینگی هست، سه برابر شده و به عدد 1500 هزار میلیارد تومان رسیده. الان عدد نقدینگی الان که قاعدتا بالاتره، بهمن پارسال 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران بوده و این آوار این نقدینگی به هر سمت و سویی که بره، همونطور که دیدیم تو این روزا، واقعا جوابگو نیست و کفایت نداره. اما در باب این که این حساب و کتاب نداشتن اقتصاد ایران و اینها، بشنویم از زبون آقای
نوبخت. آره. بشنویم ببینیم آقای نوبخت چی گفتن.
از تاریخ اول فروردین امسال تا سوم خرداد امسال 11 میلیارد و 162 میلیون دلار 11 میلیارد و 162 میلیون دلار ارز با برابری 4200 تومان بر دلار و بخشی هم 3800 تومان پرداخت شد. من این رو استدعا میکنم شما اصحاب محترم رسانه هم تدقیق بکنید و هم دفاع بکنید.
بله، من یادداشت کردم، گفتن از اول فروردین تا 3 خرداد 11 میلیارد و 162 میلیون دلار جهانگیری تزریق شده.
تزریق شده به اقتصاد.
خب بعد چی گفتن؟ این مال کی بوده؟
این همین روزا ساله تو همین روزاست که برای این که می‌خواستن توضیح بدن که چرا اینقدر تقاضا برای این دلار جهانگیری جذاب زیاد بوده.
خب
دولت در همین سه ماه اول، حتی سه ماه هم نمیشه، تا 25 خرداد ما بالغ بر 9 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز پرداخت کردیم، نه ثبت سفارش نه تخصیص، پرداخت در حالی که به مراتب بیشتر از پارساله.
بله، خب یه دو میلیاردش رفت.
آره، در حالی که تاریخه آره. اتفاقا بیشتر شد، یعنی تا 3 خرداد 11 میلیارد و
25 خرداد، یعنی 3 ماهو گفت کلا. آره، کمتر هم شد.
آره، تو این 22 3 روزه رفتن یه سری از دلارها رو پس گرفتن.
آره. خیلی هم زیاده، یه ذره هم نیست.
1 میلیارد و 500 میلیون، 1.5 میلیارد دلار تفاوت این دو تا عددی که آقای، البته خب آره ممکنه که آدم اشتباه لفظی بکنه اینا، اما خب صحبت وقتی 1.5 میلیارد دلار تفاوت بله. عدد میشه، اونم در حالی که باید قاعدتا وقتی تو اعداد روزای سال بیشتر میشه، تخصیص بیشتر بشه، خب یه خورده یه جورایی دیگه.
خیلی خب، ممنونم ازت، فرصتی هم نداریم آرش جان. ما باز دوباره باید باز هم هفته آینده راجع به این مسائل و اینها صحبت میکنیم، ببینیم تا هفته آینده چه.
آره، من میخواستم راجع به افزایش قیمت مسکن هم بگم که میذاریم هفته آینده بگیم که چه اتفاقی افتاده.
ممنونم، قربونت.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
داره چکه میکنه ها فرید. این شیرابای زیر زمینمون یه کاری بکن تابستون حیفه
والا با این شیراباشون. ولی خبرهای باحالیه تو زیر زمین این هفته راجب عبدی بهروانفر صحبت میکنیم.
به به رفتیم مشهد پس دوباره. بله. تو یکی از برنامه‌های قبلی هم راجب گروه کیلومتر 23 حرف میزدیم، اونا هم مشهدی بودن دیگه.
آره اول از همه اینکه عبدی اهل مشهد، متولد 54 هم هست. اما جالب اینجاست که اون دو نفر از اون اعضای گروه کیلومتر 23 که راجبشون صحبت کردیم قبلا با عبدی همکاری کردن، علی باغفر و نوید اربابیان اگه یادت باشه.
آره آره سال 79 یه گروهی درست میکنه به اسم ماد که همین بچه‌ای که گفتی به علاوه چند نفر دیگه از جمله محسن نامجو هم باش همکاری میکنن. حدود دو سالی هم با هم تمرین میکنن و یه سبک تلفیقی باحالی بین موسیقی راک و کانتری و ردیفای ایرانی درست میکنن. اتفاقا سال 81 با هم کنسرت هم میذارن اونجا. خارج از برنامه عبدی آهنگ اجرا میکنه، یکی از معروف ترین آهنگاش هم حساب میشه، رفتم سر کوچه.
رفتم سر کوچه یه پوک از سیگار بگیرم، رفتم دنیا تا بمیرم.
آره ولی اعضای گروه از همدیگه جدا میشن و هر کس میره پی زندگی خودش. چند سال بعدش عبدی هم اولین آلبوم خودش رو منتشر میکنه به اسم شلمرود. کلن هم 4 تا آلبوم ازش پخش شده تا الان. حالا کسایی که اهل موسیقی آلترناتیو و راک و کانتری هستن و نمیشناختن تا حالا کاراشو، برن روی اسپاتیفای، ساوند کلاود و فلان بیلان گوش کنن کاراشو.
فلان بلان
فلان بلان.
بریم پس از شلمرود بشنویم.
بله
توپ توپ عبدی بهروانفر.
روز روز شهر شهر